با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب داستان‌های دلانگیز ادبیات فارسی نوشته خانم دکتر زهرا کیا خانلری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز.
بله کماکان رادیوی فردا رو میشنوید.
بله رادیوی پس فردا رو میشنوید.
بله بله
بله نمیشه قدشه؟
چرا قربان چرا؟
بله عرض کنم که رسیده بودیم به قصه بختیار. من یکی دو صفحه از این قصه رو خوندم، اجازه بدید ادامه بدم. خیلی متشکر. وزیران بر وی حسد بردند و اندیشیدند که باید او را از نظر شاه بیندازند. از قضا بختیار روزی در خزانه بود و اندک اندک شراب می‌خورد. ناگاه خوابش برد. دربانان در را بستند و رفتند. بختیار برخاست تا به منزل رود، از شدت مستی راه را نشناخت. درهای متعدد در پیش دید، دری را گشود و داخل شد. اتاقی دید مزین به فرش‌های گوناگون، تختی از عاج در آن نهاده و جام‌های حریر و دیبا بر آن گسترده و شمع‌ها افروخته. از غایت مستی به روی تخت افتاد و خوابید. چون شاه به اتاق خود وارد گشت، بختیار را بر تخت خیش خفته دید. فریاد برآورد که بدبخت، اینجا چه می‌کنی؟ بختیار بر سینه شاه زد و از تخت به روی زمین در غلطید و به خواب رفت. شاه غلامان را خواست و فرمود تا بختیار را بستند و خود نزد ملکه رفت و گفت راست بگو که بختیار بی رهنمون نمیتواند به اینجا بیاید. ملکه گفت من بیگناهم، اگر مرا بکشی پشیمان میشوی. شاه فرمود ملکه را ببندند و خود تا صبح بی آرام گشت. صبح چون وزیران به درگاه آمدند، شاه را ساکت و متفکر دیدند. وزیر اول گستاختر بود و علت کسالت را پرسید و چون از آن آگاه گشت گفت کسی که در همه عمر به دزدی پرداخته و در بیابانها به سر برده و خون ناحق ریخته است لایق خدمت شاه نیست، باید او را کشت تا همه عبرت بگیرند. شاه فرمود بختیار را آوردند و گفت ای حرامزاده بدبخت، تو را به جان امان دادم و مقرب درگاه نمودم، اکنون بر من خیانت می اندیشی و قصد حرمسرای من می کنی؟ بختیار اشک از دیده روان ساخت و گفت هیچ از این واقعه خبر ندارم، شاید از غایت سرمستی و بدبختی به دینجا رسیده باشم. وزیر با اشاره شاه به حرم رفت و در این باره از ملکه سؤالی کرد. ملکه از بیگناهی خود سخن گفت و تدبیری خواست تا از تهمت برهد. وزیر گفت باید نزد شاه اظهار بکند که بختیار او را تهدید کرده و با گستاخی پیغام داده است که سر فرود آورد و چون این گوید شاه بختیار را سیاست کند و تهمت از او برخیزد. ملکه ابتدا گردن ننهاد اما بعد به ناچار تسلیم شد. وزیر او را نزد شاه برد و او آنچه تعلیم یافته بود به تمامی باز گفت. شاه فرمود بختیار را ببرند تا بعد به سزا برساند. روز دیگر وزیر دوم به درگاه آمد و با الها از شاه خواست که بختیار را به قتل برساند. شاه فرمود که بختیار را حاضر بکنند تا جلاد او را کیفر بدهند. بختیار گفت من از این افترا بیگناهم، اما قصه من مانند قصه بازرگانی است که چون بخت از او برگشته بود به هر کار دست میزد به مراد نمی رسید. ابتدا ثروت سرشار داشت، اما در اندک مدتی مالش به زیان شد. چون قله گران بود قله خرید تا سال دیگر گرانتر بفروشد. از قضا سال بعد قله فراوان شد و چون باران دید آب در انبارش افتاد و چون باران بارید آب در انبارش افتاد و قله فاسد گشت. خانه ای داشت، فروخت و مایه دست کرد و در کشتی نشست. کشتی غرق شد. بازرگان بر تخت پاره‌ای بند شد و بعد از چند گاه گرسنه و برهنه به خشکی برآمد. پس از مدتی سرگردانی به آبادی رسید که باغ‌های پرمیوه داشت. دهقان مردی کریم الخلق بود. او را نوازش کرد و چون از رنجهایش باخبر شد دلش بر او رحم آمد. ملک و زراعت به او سپرد. بازرگان خوشدل شد و بسیار کوشید، اما چون خرمنها را جمع کرد حق خود را پنهانی برداشت و در غاری نهان کرد. چندی گذشت، دهقان خواست سهم او را بپردازد. بازرگان گفت من سهم خود پیش برداشتم و چون از پی قله به غار رفت آن را نیافت. دهقان از این کار بدش آمد و او را از ده راند. بازرگان روی به راه نهاد. به دریایی رسید و به قواسان برخورد. قواسی او را شناخت و از مرواریدهایی که به دست آورده بودند چند دانه‌ای به او داد و بازرگان خوشدل به راه افتاد و به شهر در آمد. چون به بازار رفت که مرواریدها را بفروشد، جواهری از دیدن آنها حیرت کرد و گریبان او را گرفت که مال من است. نزاع در گرفت. به سرای شاه آمدند و داد خواستند. شاه فرمان داد بازرگان را به زندان بیفکنند. از قضا قواسان از آن شهر گذشتند و برای سیاحت به زندان رفتند و بازرگان را شناختند و از حال او آتش در جگرشان افتاد. نزد شاه رفتند و حقیقت امر را بیان کردند. شاه جواهر فروش را سیاست کرد و بازرگان را از بند بیرون آورد و خزانه خود را به او سپرد. وزیران بر او حسد بردند و او را متهم کردند که در حرم شاه خیانت کرده است. شاه باور کرد و فرمود تا چشمان او را کندند، اما چون بیگناهی او معلوم شد پشیمان گشت و وزیر را سیاست کرد و بر بازرگان رحم نمود، ولی فایده نداشت. بختیار داستان را تمام کرد و گفت اکنون اگر شاه به کشتن من امر نفرماید شاید بیگناهیم معلوم گردد. چون روز بیگاه بود شاه فرمود او را به زندان بیفکنند. روز دیگر وزیر سوم پیش شاه آمد و از او درخواست که بختیار را به قتل برساند تا موجب بدنامی شاه نگردد. شاه بختیار را خواست و فرمان قتل او را صادر کرد، اما بختیار زنهار خواست و گفت از بی صبری جز رنج چیزی حاصل نگردد، چنان که شاه حلب از بی صبری بیچاره شد و دشمنانش کامروا گشتند. شاه داستان را پرسید. بختیار گفت شاه حلب پسری داشت بهزاد نام، با ادب و فرهنگ، اما بی صبر و آرام بود. وقتی از وزیر شنید که قیصر روم دختر زیبایی دارد که نور رخسارش بر شمع غلبه می کند، پسر بیقرار شد و به پدر پیغام فرستاد که قیصر دختری دارد نگارین نام، باید سفیری بفرستی و او را برای من بخواهی. شاه ابتدا راضی نشد و گفت ملک روم کیش دیگری دارد و به من رغبت نمی کند. شاه ابتدا راضی نشد و گفت ملک روم کیش دیگری دارد و به من رغبت نمی کند. اما چون پسر را بی نهایت دوست می داشت کس فرستاد و دختر را خواست. قیصر گفت دخترم را 150,000 دینار دست پیمان است، هر که این را بدهد دخترم را تواند برد. خبر به شاه حلب رسید، گفت من آنقدر چیز ندارم. اما پسر به حدی بیتاقتی کرد که او مجبور شد خزانه را خالی کند، غلام و کنیز را بفروشد و به زور و بیرحمی مال مردم را بستاند. باز کافی نشد. هرچه پسر را به صبر و بردباری دعوت کرد سود نداشت، تا آنکه پسر با 2 غلام به راه افتاد و در راه به کاروانی زد تا بقیه مال را از راهزنی به دست بیاورد. از قضا کاروانیان مردان سلاح پوشیده و شجاع بودند، بهزاد و غلامان را گرفتند و با خود بردند. میر کاروان از سیمای بهزاد متعجب گشت که فر شاهی داشت، گفت اگر راست بگویی به جانت امان میدهم. بهزاد شرح قضیه را گفت. بازرگان حاضر شد بقیه پول را بدهد و دختر قیصر را بخواهد. او را نزد قیصر بردند و چون پول پرداخت قیصر راضی شد و گفت نگارین را آرایش کنند و نزد بهزاد ببرند. بهزاد از بیتاقتی چشم بر سوراخ نهاد تا دختر را ببیند. نگارین دید و گمان کرد دیگری است. دستور داد تا 2 شاخه آهنین بر چشمهای او نهادند. بهزاد نعره زد و از پا در افتاد و دیده‌هایش بیرون آمد و سور به ماتم مبدل شد. خبر به قیصر رسید، گفت از بی صبری خود را به باد داد و چون داماد کور نمیخواست او را به شهر خود برگرداند. اهل شهر از دیدن او بسیار گریستند و شاهی به دیگری دادند. بختیار گفت اگر بهزاد روزی صبر میکرد تا دختر را به او بدهند چشمها و شاهی را از دست نمیداد. شاه فرمود تا او را به زندان ببرند. روز دیگر وزیر چهارم به خدمت شاه آمد و گفت چون صبر پادشاه از حد بگذرد موجب بدنامی ملک و ملت شود. چون آب که موجب صفاست اما اگر بیشتر بخوری باعث مضرت گردد. شاه بختیار را احضار کرد و فرمان به قتل او داد، اما بختیار درخواست که در کشتن شتاب نکنند که در شتاب پشیمانی است و در صبر دولت است. و داستان ابو صابر را نقل کرد که زن و فرزند از دستش رفتند و به زندان افتاد، اما قضا چنان پیش آورد که از زندان به تخت شاهی رسید و پس از آن زن و فرزندش نیز به نزدش بازگشتند. آزادبخت داستان را پسندید و فرمود تا او را به زندان برند. روز دیگر وزیر پنجم به خدمت شاه رسید و گفت میترسم مفسدان در ملک ایمن گردند و مملکت از دست برود. آزادبخت فرمود بختیار را آوردند تا سیاست کند. بختیار به نقل داستان تازه‌ای پرداخت و گفت شهریار یمن غلامی داشت، ابرهه نام، پسر پادشاه زنگیان بود که اتفاقاً به غلامی افتاده بود و کس نمی‌دانست و شاه او را بسیار عزیز می‌داشت. روزی به قصد شکار آهو بیرون رفتند. ابرهه تیری از پشت شاه به آهویی انداخت که خطا رفت و به گوش شاه خورد و خون روان گردید، اما چون شاه او را عزیز می داشت گناهش را بخشید. از سوی دیگر پدر ابرهه قاصدها برای یافتن پسر روانه کرد تا او را در دست شاه یمن یافتند. قاصد که در لباس بازرگان بود سفارش پدر را به ابرهه گفت و پنهانی روی به راه نهادند و به درگاه شاه زنگیان رسیدند. چون ملک یمن ابرهه را خواست نیافت، با شتاب از پی او به راه افتاد و با ملاحان در کشتی نشستند و کشتی روان شد. ناگاه موجی برآمد و کشتی قطع قطع شد. ملک بر تخت پاره‌ای ماند. پس از 5 شبانه روز به ساحلی رسید و در میان مردمان از هوش رفت. قدری روغن گرم در گلویش ریختند تا توانست سخن بگوید. پرسید کجاست؟ گفتند ولایت زنگبار است. شاه نرم نرم رفت تا به بازار شهر رسید و ساباتی یافت که در بالاخانه آن بازرگانی مسکن داشت. اتفاقا در آن شب دزدان بازرگان را با غلام و کنیز کشته مالش را بردند. صبح ملک را که لکه‌ای از خون بازرگان بر جامه‌اش رسیده بود به جرم قتل دستگیر کردند و نزد ملک زنگبار بردند. ملک فرمود او را به زندان بیفکنند. اتفاقا روزی ابرهه با پدر به صحرایی مجاور زندان رفته بود و زندانیان نیز بر لب آبی کنار زندان نشسته بودند. ملک یمن زاغی دید، فالی زد، استخوانی برداشت و گفت اگر این زاغ را بزنم از زندان خلاص شوم. استخوان به گوش شاه خورد. شاه فریاد برآورد. چون زندانی را حاضر کردند شاه در خشم شد و گفت او را گردن بزنند. ملک یمن گفت الاذن بالاذن، قصاص سه گوش گوش است نگردن، قصاص گوش گوش است نگردن. چون خواستند گوشش ببرند دیدند یک گوش ندارد. شاه گفت اگر راست بگویی که گوشت را چه کرده ای به جان امان می دهم. ملک یمن تیر خوردن از ابرهه را شهر داد و گفت چون این غلام را دوست داشتم او را بخشیدم و پس از آن ابرهه از من غایب شد و من به دنبال او به راه افتادم تا به این شهر رسیدم و مرا به قتل متهم کردند. شاه زنگبار گریست و به ابرهه گفت خوب بنگر، این مرد را می شناسی؟ چون ابرهه او را نگریست هر دو یکدیگر را شناختند و در آغوش کشیدند و یک ماه از ملک یمن پذیرایی کردند. شاه از داستان خوشش آمد و بختیار را به زندان فرستاد. روز دیگر وزیر ششم به خدمت رسید و سیاست کردن بختیار را از شاه خواست و چون شاه بختیار را حاضر کرد او دعا و ثنا گفت و شاه را از شتاب باز داشت و داستانی برایش نقل کرد در شتاب زدگی شاهی که وزیرش را بیگناه کشت و چون حقیقت امر بر او معلوم گشت جز پشیمانی چیزی برایش نماند. شاه فرمود تا باز او را به زندان ببرند. روز دیگر وزیر هفتم به درگاه آمد و گفت دیگر طاقت طعنه دشمنان را ندارم، در مجالس و محافل حرف بختیار است. شاه ملکه را خواند و گفت در کشتن بختیار چه میگویی؟ گفت قتلش رواست. بختیار را حاضر کردند. شاه گفت چگونه بی جرمی که حرم بر کشتن تو گواهی میدهد؟ بختیار گفت زنان از غرض سخن میگویند و مکر زنان زیاد است، اگر اجازت فرمایی شمه ای از آن بیان کنم. پس داستانی به این شهر نقل کرد که در ولایت حبش شاهی بود با خدم و حشم بیکران و چون خصمی نداشت و جنگی در نمی گرفت سپاهیان گرسنه و بیچاره ماندند. وزیر تدبیر کرد که جنگی در اندازد تا به سپاهیان حاجت افتد. بدین منظور نزد شاه رفت و در میان سخن از پادشاه عراق و دختر صاحب جمالش تعریف نمود به حدی که شاه را شیفته گردانید و ایلچی فرستاد. اما شاه شاه عراق برآشفت که این کار بر من عار است. ایلچی خبر به شاه حبش رساند. او دلگیر شد و قسم یاد کرد که ملک عراق را خراب کند. در خزانه را گشود و مال به خدم و حشم داد تا توانگر شدند و اسباب جنگ آماده ساختند. جنگ در گرفت و شاه عراق شکست خورد و به دادن دختر حاضر گشت. دختر را عقد بستند و به شاه حبش دادند، اما دختر پیش از آن شوهر دیگری کرده و پسری داشت که پنهانی با خود برده بود. شاه بددل شد و به کشتن پسر امر کرد و با دختر هم حرف نمی زد. دختر آرام نداشت و از غضب شاه می ترسید تا اینکه درد دل بر مادر خوانده شاه برد که پسرم را کشتند و مرا زهره نیست که بر فرزند شهیدم گریه کنم. پیرزن بر او رحم کرد و گفت هر چه بگویم آن کن که راحت تو در آن است. شب پیش از آن که شاه به جامعه خواب بیاید تو بخواب، و چون چیزی در سینه تو نهد در دم زبان بگشا و سرگذشت خود را چنان که به من گفتی بیان کن و باک مدار. پیرزن از طرف دیگر به سوی شاه آمد و گفت چرا بد دل نشسته ای؟ شاه گفت از آن که مال بسیار خرج کردم و این دختر را از عراق آوردم، ولی خیانتی از او نقل کردند، فرمودم پسرش را کشتند و از آن روز تا به حال دلم آرام نمی گیرد. اما پیرزن نوشته ای به او داد و گفت آن را در خواب بر سینه دختر بگذار تا هرچه در دل دارد بگوید. شاه چنان کرد. دختر هرچه بر وی گذشته بود همه را گفت که من بیگناهم و شاه فرزندم را کشت، اما کاش که دلش با من خوش بود. شاه گریان شد و سر او را در کنار گرفت و گفت چرا زودتر نگفتی که فرزند من است؟ پس حاجب را خواست و از قبر پسر پرسید تا برود و بهلی بطلبد. حاجب مژده داد که پسر را نکشته است. او را حاضر کرد. مادر او را در کنار گرفت و بوسید و ایام به خوشدلی گذراندند. چون بختیار قصه به انجام رساند بیگاه بود و شاه او را به زندان فرستاد. روزهای دیگر به ترتیب وزیر هشتم و نهم آمدند که اگر شاه در سیاست بختیار تقصیر بکند می ترسیم که بیخ ملک وی نقصان گیرد. شاه گفت راست می گویید. بختیار را حاضر کرد و جلاد را طلب نمود، اما بختیار باز داستانهای جالبی در مذرت شتاب و سود بردباری بیان کرد که مورد پسند شاه واقع گشت و فرمود تا او را به زندان ببرند. سرانجام وزیر دهم نزد شاه آمد و گفت اجازه فرمای تا ملکه را ببینم. شاه گفت برو. وزیر باز ملکه را بر کشتن بختیار تحریک کرد، چون که ملکه بر شاه فریاد کرد که چرا این دزد بچه را نمی کشی که بدنامی بر من آورده است؟ شاه بختیار را احضار کرد و به جلاد امر داد که او را بکشد. بختیار داستان تازه‌ای نقل کرد که در حجاز شهریاری بود با نعمت فراوان و خزائن آبادان، اما فرزندی نداشت. شب و روز نماز و روزه می کرد تا کنیزی از او باردار شد، اما شبی در خواب دید که پیری به او می گوید که پسری خواهی داشت که در سن 7 سالگی شیر هلاکش می کند و اگر از دست شیر برهد تو که پدر اویی به دست او کشته خواهی شد. این سخن گفت و نوشته ای به او داد و ناپدید گشت. شاه بیدار شد، نامه را دید و به وزیر داد. وزیر گفت این قضای آسمانی است و تغییر ناپذیر. شاه گفت اگر قضا را برگردانم تو را خواهم کشت. به این رضا دادند. شاه همان روز دستور داد بر کنار کوه چاهی کندند و ته آن را فراخ کردند و پسر را با دایه در چاه بردند و تا 7 سال هفته یک بار به دیدن پسر می رفت. هرچه دایه می گفت پسر بزرگ شده ما را از چاه بیرون بیار تا جهان را ببینیم، شاه قبول نمی کرد تا روزی شیری به دنبال روباهی می تاخت، دستش به سنگ خورد و در چاه افتاد. از خشم پسر را بیرون افکند و دایه را خورد. پسر مجروح در خاک و خون می غلطید تا صاحب برید شاه برای شکار بیرون رفت و شیر را دید که بر بالایی ایستاده و بچه‌ای در خاک و خون افتاده است. پسر را به منزل برد و علاج کرد و ادب و هنر آموخت تا 13 ساله شد. از طرف دیگر شاه که بر سر چاه رفت و دایه را ندید گمان کرد که با پسر فرار کرده است. هرچند قاصد فرستاد از آنها اثری نیافت، اما صاحب برید همیشه پسر را با خود به دربار می برد. پسر مورد پسند شاه واقع گشت، او را از صاحب برید خواست و سلاحدار خیش گردانید و بسیار عزیزش می داشت تا وقتی که دشمنی بر شاه تاخت. او با لشکر به صحرا رفت، جنگ می کردند تا خصم غلبه کرد، اما شاه خود بر خصم زد و سخت می جنگید. پسر پنداشت که خصم است، به شمشیر زد و دستش را از تن جدا کرد. شاه او را شناخت و به حیله خود را به میان جمع انداخت. روز دیگر او را خواست و به زندان افکند و چون از این درد بر بستر مرگ افتاد وزیر را خواست و به او گفت هنگام کشتن تو فرا رسیده است، چون قضا را برگرداندم، نه شیر پسر را خورده و نه او مرا کشته است. وزیر دستور داد پسر را آوردند و پرسید پدر تو کیست؟ پسر گفت من پدر خود نمی شناسم، اما مادری داشتم که مرا در چاه تربیت می کرد و می گفت پدر تو شاه است. روزی شیری در چاه افتاد، مرا از خشم بیرون انداخت و مادرم را خورد. صاحب برید مرا برداشت و تربیت کرد، موی بر اعضای شاه برخاست. صاحب برید را خواند و از او پرسید و چون علامت جراحت شیر را بر پهلوی او دید دانست که راست میگوید. او را بر تخت نشاند و همه مبارکباد گفتند و خود پس از 3 روز مرد. همین که شاه خواست بختیار را به زندان بفرستد، وزیران فریاد برآوردند که اگر این پسر به زندان برود ما دیگر در این ولایت نمی مانیم. شاه متحیر ماند و گفت من طاقت آن ندارم که کشتن او را ببینم. وزیران او را بیرون بردند و ندا کردند که مردمان بر 4 سو حاضر شوند تا کشتن دزد بچه را ببینند. اتفاقا فرخ سوار، دزدی که بختیار را بزرگ کرده بود، آن روز به بازار آمد و چون از قضیه آگاه شد نزد شاه شتافت و گفت این پسر از من نیست، او را بر سر چاهی یافتم و این قبا که پوشیدم بر تن او بوده است. شاه متحیر ماند و گفت دیگر چه نشانی داری؟ گفت 10 دانه مروارید که بر بازوی من است. آنها را بیرون آورد و به شاه نشان داد. شاه بسیار گریست و گفت این پسر من است، قبا را بده تا برای ملکه بفرستم ببینم آن را می شناسد یا نه. قبا را نزد ملکه فرستاد. ملکه گفت این از پسر من است. شاه گفت می خواهی او را به تو بنمایم؟ شاه گفت می خواهی او را به تو نمایم؟ زن گریان شد. شاه فرمود وزیرها را گرفتند و بند بختیار را گشودند. او نمی دانست که چه شده است. شاه او را نزد ملکه برد و گفت این پسر توست که بر سر فلان چاه مانده بود. همین که ملکه این سخن شنید، شیر از پستانش روان شد. بختیار را در کنار گرفتند و گریستند. بختیار به مادر خود گفت: چرا این تهمت بر من نهادی؟ ملکه گفت: وزیر این را به من آموخت. شاه بختیار را بر تخت نشاند و خدم و حشم مبارک باد گفتند و بر بختیار نثارها کردند، چنان که همه گدایان شهر توانگر شدند. خب این داستان بختیار اینجا تموم شد. قصه بعدی خسرو و شیرین هست که از حکیم نظامی گنجوی بذاریم برای فردا. آقای رحیمی
خواهش میکنم، خسته نباشید.
قربان شما،
سپاسگزارم. لطف کردید.
روز شما و شنوندگان عزیز به خیر و خوشی، تابستان خوبی برای همه باشه. تا فردا
در خدمتتون خواهیم. لطف کردید.